اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
رستم در قرن 22 بر اساس رمانی به همین نام اثر عبدالحسین صنعتی زاده، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مجید حمزه، کرامت رودساز، بیوک میرزایی، سلمان خطی، نورالدین جوادیان. با بازی و کارگردانی جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار رضا طاهری، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت پایانی.
قرن 22 است و رویدادها و اتفاقات این نمایش در بستر تخیل فضای شیرین و قابل تأملی را به وجود می آورد. جانکاس دانشمند ماشینی را اختراع کرده که قادر است اموات را به دنیای زندگان بیاورد. جانکاس رستم پهلوان نامی ایران و ملازمش را در نزدیکی زابلستان احضار می کند. همه چیز در نظر رستم عجیب و غیر قابل باور است و تلاش می کند با زور و قدرت بر جانکاس پیروز شود، اما موفق نمی شود. جانکاس رستم و ملازمش را با تیاره به خانهش میبرد تا از آنها به بهترین شکل پذیرایی کند، اما رستم همچنان از شرایط موجود ناراحت است و در صدد انتقام است. همه این اتفاقات را مردم از طریق تلویزیون ها تماشا می کنند و وضعیت نابسامانی در عالم به وجود آمده است. صاحبان علم اندیشه تصمیم می گیرند قوانینی بنویسند تا جانکاس را محاکمه کنند، اما ابتدا رستم را به خاطر تنبیه یک مأمور محاکمه می کنند. رستم با سرسختی از هویت و پهلوانی خود دفاع می کند و با قاطعیت عدم علاقه اش را به دنیای جدید اعلام می کند.
من آمادم.
اسم خود را بگویید.
اسم من زنگیانوست.
اسم پدر شما چیست؟
اسم پدرم روحام است.
در کجا اقامت دارید؟
در سیستان.
شغل شما چیست؟
بنده ملازم اربابم رستم هستم. من چندین کار دارم. روزها رخش اسب اربابم را تیمار می کنم، گاهی برای ولی نعمتم قاصدی می کنم و گاهی برایش کباب می پزم. وقتی که در شکارگاه ایشان گور خر و گوز شکار می کنن، من آنها را پوست می کنم و برای کباب آماده می کنم. شبها مشت و مارش می دهم و هر کاری را عم کند انجام می دهم.
بسیار خوب، لطفا شناسنامه خود را ارائه بدهید.
مرا و ولی نعمتم را روی هم حساب کنیم؟
این ممکن نیست. هر کسی باید شناسنامه‌ای جداگانه‌ای داشته باشد.
جایی که ولی نعمتم ندارد من داشته باشم؟
چند سال دارید؟
نمیدانم.
سواد دارید؟
خیر، بی سوادم.
آشنایی رستم آقا و مولای شما با جانکاس معلم از چه روزی شروع شد؟
ولی نعمت من دلاوری است که ظاهر و باطنش یکی است. مردی و مردانگیش به قدری است که همه جا خودش را به دست این شخص داده و با آنکه می‌داند که او ساحر و جادوگر است، باز هم نمی‌دانم چه سری است که با شمشیرش گردن باریکش را نمی‌زند.
وقتی که ارباب تو گوش مأمور شناسایی را گرفته و از زمین بلند کرد، تو آنجا بودی و دیدی؟
بله، من در آنجا بودم. ولی هزار افسوس که ولی نعمتم به من اشاره نکرد، وگرنه با همین چوب دست بدنش را سیاه میکردم.
برای چه؟ مگر آن مأمور چه گناهی کرده بود؟
چه گناه و خلافی از این بالاتر که بخواهد با رستم پهلوان نامی که از شنیدن نامش لرزه به بدن دلاوران هفت اقلیم میافتد روبرو شود و از این بتران که نوکر پدرش را سوال کند و بپرسد اسمت چیست؟
رفتار مأمور آنطور که به نظر شما عجیب آمده نیست، بلکه این رسم و عادات مردمان شهر است. علاوه به کلی زندگانی این مردم و رفتار و عاداتشان برخلاف آنچه شما عادت کرده اید می باشد و بهتر بود شما از اول به اینجا نمی آمدید.
ما که خودمان به اینجا نیامده ایم، ما را آوردن.
اگر تو را در این شهر آزاد بگذارند چه می کنی؟
همه جا را آتش می زنم، هر کس را ببینم با دندانهایم ریز ریز می کنم. من از این آدم های بیریش سرخاب سفیداب مالیده بدم می آید. هیچ ثوابی در نزد اهورامزدا بهتر از این نیست که بنیاد این شهر و جادوگرانش را به باد فنا بدهم.
بسیار خوب، زنگیانو را پایین بیاورید. ورقه اظهارات را بیشان بدهی تا انگشت بزنم.
من هم مثل ولی نعمت هم انگشت بیزنم.
بسیار خوب، قضات برای جمع‌بندی اظهارات رستم و زنگیانو دقایقی با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. بنابراین ادامه جلسه که نوبت جانکاس معلم است دقایقی دیگر برگزار می شود.
باید به سوالات شما پاسخ بدهم؟
هویت خودتان را اظهار کنید آقا.
اسمم جانکاس، پدرم لقمان، شغلم تدریس در خانه علم شهر زنگیانا. 54 سال از عمرم می گذرد. متأهل هستم. شماره ورقه هویتم 1421-514، صادر شده از ناحیه ای.
ماشینی که مردگان را زنده می کند را شما اختراع کردید؟
بله، آن ماشین را من اختراع کردم.
این دو نفری را که در اینجا نشستند شما زنده کردید؟
بله، ایشان را من زنده کردم.
مقصودتان از اختراع ماشین و زنده کردن اموات چه بود؟
مقصودم این بود که ثابت کنم انسان قادر به هر کاری هست.
با چه می گویی؟
چرا قبل از آن که اجازه این اختراع را دریافت کنید خودسرانه این دو مرد خشن را زنده کردید؟
اختراع من هنوز تکمیل نشده بود که اجازه و امتیاز آن را بگیرم و این دو نفر را که زنده کردم برای آزمایش و امتحان ماشین خودم بوده است.
چرا وقتی این دو نفر را زنده کردید مطابق مقررات مملکتی ورقه هویت برای ایشان صادر نکردید؟
من نمیدانستم که برای انبات زنده شده هم ورقه هویت لازم است. در قانون ما این نکته پیشبینی نشده است.
گذشته از این خلاف قانونی که کرده اید و اعتراضاتی که روز قبل یک عده از دانشمندان و علمای اجتماع بر اختراع شما کرده اند، امروز هم گزارش دیگری به این دایره رسیده که اکنون مفاد آن برای شما قرائت می شود و شما باید جوابهایی که بر اعتراضات روز قبل دارید را اظهار کنید و همه ما را از چگونگی کار و ساخت ماشین اختراعی خود آگاه کنید. بنده از رئیس دایره تنظیمات که در جلسه حضور دارند تقاضا می کنم نامی که در پرونده است را قرائت کنند.
بله آقای رئیس محترم تنظیمات و آقای مدعی الامور، این جانب که سالها در تحصیل علم روح عمر خود را صرف کردم، پس از تحقیقات علمی در خصوص ماشینی که جانکاس معلم اظهار می دارد ساخته است پی بردم که این اظهارات بی اساس است. بنابراین قویاً اختراع جانکاس را تکذیب می کنم و شکی نیست که این شخص برای کسب شهرت دو نفر از مردمان زنده را با هیکل‌های عجیب و غریب درآورده و می خواهد به عنوان آن که مرده زنده می کند عده‌ای از مردم جاهل و عوام را فریب بدهد. به تصدیق علمای علم روح، وقتی که روح از قفس تن پرواز می کند ممکن است در مکان و مقامی اعلاتر صعود کند، اما از محالات است که دو مرتبه تنزل کرده و به قالب اولیش که متلاشی شده و هر ذره‌اش جزء موجودی از موجودات است خلول نماید. بنابراین خوب است صحت اختراع جانکاس ثابت و مبرهن گردد. و اگر معلوم شود ایشان خیال اقبال مردم را نداشته، آن وقت ممکن است اعتراضاتی را که عده‌ای از دانشمندان نسبت به زنده شدن اموات کرده اند بر ایشان وارد آورد.
خدمت آقای مدعی العموم بگویم که این قبیل نوشته ها و حتی اعتراضاتی که به آن اشاره شد تماماً از مبادی مردمانی حسود منتشر می شود و مقصودشان این است که با این وسایل و مثال ها مرا از مقام شامخی که به دست آوردم تنزل بدهند، غافل از آن که عاقبت پرتو خورشید از زیر ابرها آشکار می شود. اگر وقت کم من مانند اوقات این مردم زیاده گو بی بها بود، به افترا زنندگان می فهماندم که نباید بدون تأمل و اندیشه هر سخنی را گفت. افسوس می خورم این مردی که نسبت به من این افترا را زده نمی دانسته که تا آخرین حد امکان مایل بودم اختراعم مخفی بماند و حتی برای آزمایش ماشین اختراعی خودم کوه پلنگان را انتخاب کردم. بنده اگر جویای کسب شهرت بودم یا میخواستم مردم جاهل و عامی را کورکورانه با این عنوان فریب بدهم، اینطور در پنهان کردن اختراع خود تلاش نمی کردم و باز افسوس می خورم از طرز رفتاری که آن محکمه محترم نسبت به من مأمور داشته و به هیچ وجه در خور شأن و مقامم نیست. در این محکمه رئیس دایره تنظیمات که نماینده قوه مجریه هست حضور دارند. می دانم مدعی العموم خودش مردی دانشمند و فکور به حساب می آیند و همینطور عده‌ای دیگر از دانشمندان در این قضاوت شرکت دارند، اما من از این بابت نگرانم که خیلی تند حرفایم را بیان کردم.
چه خوب که متوجه این مسئله شدین آقای جنکاس.
لازم است بگویم اختراعی را که هزار سال دیگر هم نمی بایستی صورت واقعی پیدا کند، امروز به معرض عمل در آوردم. بنابراین یقین دارم مخالفینم، خصوصا کسانی که باید عادلانه قضاوت کنند، خیالات خوبی در خصوص اختراع من نکرده و منو محکوم میکنن. اما من هم از شرافت خودم و مقام ارجمند اختراعم کاملا دفاع میکنم. اگر مخالفین و معترضین من هر چه بگوین طرف و عمل من غیر ممکن است، من برخلاف نظر آنها با عمل و امتحان خودم را معرفی میکنم.
اول از همه شما پاسخ متخصص علم روح را بدهید.
بله، اول جواب ایشان را میدهم و سپس به اثبات اختراع خود میپردازم و بعد هم به اعتراضات دیگر جواب میدهم. بنده تصور نمی کنم مبنای تخیلات آن آقا که نام آن را معرفت روح گذاشته پایه و اساس محکمی داشته باشد. آنچه که خداوند خلق کرده است به طور مکانیکی رشد و نمو داشتند. اگر نر و ماده مخلوقات به هم متصل نشوند، هیچگاه مخلوقی دیگر به وجود نمی آید. یک پرده نقاشی که آن را به دیوار آویزان کرده ایم در ابتدا به جز مقداری پنبه چیزی نبوده است. این پنبه ها را رشته و نخ تابیده درست کرده ایم و تبدیل به پارچه ای شده و نقاش روی آن با نسبت معینی رنگ ها را با هم ترکیب و ممزوج کرده و با خیالات و مشاهدات خود تصویری را به وجود آورده است. حالا این پرده یک شیء کامل است، انگار حیات دارد و سخن می گوید. پس این پرده به تدریج و با اشیا و ابزار مختلف به این صورت در آمده است. آیا ما هم روزی که به دنیا آمدیم قد من همین اندازه بود؟ وزن من به 70 و یا 100 کیلو می رسید؟ طفل متولد می شود در حالتی که هنوز چیزی احساس نمی کند، چیزی نمی بیند. همین که وارد هوای این عالم شد و از ذرات تازه استفاده کرد، رشد می کند و پس از آن که به حد کمال آگاهی رسید، مجدداً شروع به تجزیه شدن می کند. دندانهایش می افتد، چشمش نمی بیند، گوشش نمی شنود و بالاخره مبدل به اسکلت می شود. از عجایب قدرت نمایی خلقت آن که هر ذره روحی و عالمی جداگانه دارد و همانطور که آن ذرات از او ودا می کنند، آن ارواح هم از او جدا می شوند تا جایی که دیگر چیزی باقی نمی ماند و مانند نور چراغی که روغنش تمام شده خاموش می شود و شعله آن چراغ که در ظلمت و تاریکی ناپدید می شود جزء این فضای لایتناهی می گردد.
آقای جان، در میان تریلیون ها مردگانی که از بد خلقت تا این زمان در عالم بودن مرده اند، چطور ممکن است هر کدام از آنها را که بخواهیم بتوانیم پیدا کنیم و جسم و روحشان را به هم ترکیب کرده و زنده کنیم؟
بگذارید مختصری از هزار و یکان چه که بایستی گفته شود را به زبانی عامیانه برای هزار بیان کنم.
بله آقای جان کاس، لطفا طوری صحبت کنید که برای همه قابل درک باشد. در واقع علم را با زبان ساده بگویید.
همه می دانید فضای بی منتهای آسمان جایگاه اسوات است و هر صدایی را در خود تا ابد ضبط می کند و امروز ما می دانیم صدای تمام مردمانی که در عالم زندگی می کردند و یا صداهایی که بعد از آن در فضا منتشر می شود بیان که کوچکترین خدشهی به آنها وارد شود باقی می مانند.
بفرمایید مردگان را چطور زنده می کنید؟
بله، این مطلب را گفتم تا به همین مورد برسم. وقتی که من می خواهم این کار را بکنم چند شرط را رعایت می کنم. اول باید بدانم آن مرده در چه قرن و چه سالی زندگی می کرده. دوم، با چه زبانی سخن می گفته. و سوم، در کدام یک از بخش‌های عالم زندگی می کرده. وقتی که این نکات را در نظر گرفتم، پیدا کردن آن طبقه ای که مطلوب ما هم در آن طبقه است آسان می شود. من سعی می کنم طبقه ای از صداها را که در آن گذشته ها در آسمان ضبط شده بشنوم. آن وقت امواج ماشین اختراعی من هر صدایی را گرفته و در گوشی هایی که من به گوش هایم وصل کرده ام انتقال می دهد تا آنکه هر جا که اسم مورد نظر خودمان را بیشتر بشنویم در همان نقطه توقف کنیم و مشغول تجسس در اطراف همان صدا شویم تا جایی که صدایی دیگر شخصی را که مقصود ما صدا می زند و او جواب می دهد.
و بعد چه اتفاقی می افتد؟
وقتی که جواب دهنده را پیدا کردیم کارها آسان می شود. صداها ما را به آنچه که می خواهیم می رساند. از همان صدا به ماشین من منتقل می شود و بعد هم ذرات دیگری که مربوط به تن و جسم آن مرده‌ای که می خواهم زنده کنم از اکناف عالم جذب می شوند تا جایی که مرده زنده شده و حیات پیدا می کند.
آیا ماشین شما قادر از همان فرد زنده شده را دوباره به عالم مردگان برگرداند؟
برای این ماشین فرقی نمی کند. همانطور که مردگان را به این ترتیب زنده کرده می تواند دو مرتبه به عالم ابدیت برگرداند.
همکنون به من اطلاع دادن که قضات و مردم مشتاقند این مرحله از کار شما را با چشم خود از تلویزیون ببینند. شما می توانید این کار را در همین تالار انجام بدهید؟
البته. همکنون می توانم به شاگردانم دستور بدم که ماشین را به اینجا بیاورند و همه ببینند که قادر به انجام این کار هستم.
چقدر وقت میخواهید؟
10 دقیقه کافی است.
10 دقیقه تنفر.
زنگیانو، این رشته سیم را به دستت بگیر.
چرا باید این کار را بکنم؟
برای آن که به مسافرت می روی که از آن راضی می شوی.
من جان نثار شما هستم، با مژگان چشمم کف اتاقتان را جارو می کنم. مرا معاف کنی، بگذارید به شهر خودم بروم. اگر به اینجا آمدم قلم پایم را خورد کنی.
تصمیم بر این است که تو به دنیای مردگان بازگردی. آماده باش. ملاحظه فرمودید جناب مدعی العموم، اگر طبیعت آدمها را به مرور زمان در ظرف سالهای متمادی به حد تکامل می رساند و بعد هم به تدریج آنها را ضعیف کرده و می میراند، ماشین من در اندک زمان این کار را انجام می دهد. اگر همه اختراعات عالم را جمع کنید و با این اختراع من مقایسه کنید، باز اهمیت و مقام اختراع مرا نخواهد داشت. آقایان قضات، 30 سال شب و روز در تکمیل این اختراع وقت صرف کردم. این اختراع تنها متعلق به من نیست، بلکه به همه بشریت تعلق دارد. به عالمیان باید از این اختراع من به اهمیت و مقام خود آگاه شوند.
آیا اظهارات دیگری دارید جان کاسم معلم؟
خیر جناب مدعی العموم، خیر.
آقای رستم، شما اظهاراتی دارید؟
از این ساحر و جادوگر بپرسید که نوکر من زنگیانو را چرا خاکستر کرد و به هوا فرستاد.
این اظهارات خارج از موضوع محاکم است. آیا اظهارات دیگری که دلیل بر براءت یا تخفیف مجازات شما بشود دارید؟
خیر.
بدین وسیله اعلام می کنم قضات رأی نهایی خود را در مورد رستم پسر زال اعلام می کنند.
بهتر نیست قضات محترم نظر نهایی خود را در مورد بنده و ماشین اختراعی من اعلام کند؟
در جریان محاکمه شما دانشمندان، علمای علوم مختلف و اندیشمندان و مردم در حال بررسی اظهارات و عملکرد ماشین شما هستند. یکی از افراد متفکر به نظرش رسیده است که شما با این ماشین می توانید قارون را زنده کنید و از او جای گنجهایش را بپرسید تا از منافع آن گنجها به نفع مملکت استفاده شود. پس شما باید برای اعلام حکم خود صبر کنید جناب جان کاسم معلم.
قارون اگر قرار بر گفتن جای گنجهای خود بود که قارون نمیشد. شما فکر نمی کنید او در صورتی میگوید که جان شما را به گروگان بگیرد.
آقای رستم، شما هم وارد مباحث ما نشوید. حالا هم بهتر است به حکم قضات ما توجه کنید. حکم محکمه رستم فرزند زال: 1. چون بدون اختیار و اراده خودتان به این شهر ورود کرده و از داشتن شناسنامه بی اطلاع بوده اید و جان کاسم معلم باید مراعات این نکته را می کرد و نکرده است، محکمه از این جهت ایرادی به شما وارد نمی کند، اما شما را ملزم می کند که همین امروز ورقه هویتی برای خود از دایره شناسایی بگیرید. 2. چون اخلاق و رفتار و روحیات و آداب و رسوم شما با مردمان امروز فرق دارد، ممکن نیست شما را در اختیار خودتان آزاد گذاشت و از این به بعد مکلف هستید در موزه عمومی در محلی مخصوص که برای شما در نظر گرفته می شود منزل کرده و در هر روز 2 ساعت به تحصیل خواندن و نوشتن مشغول بوده و ضمناً کسانی که برای ملاحظه آثار عتیقه به آنجا می آیند از دیدن شما و اسلحه و لباستان استفاده کنند و اداره موزه مکلف است که مخارج شما را از بودجه موزه عمومی پرداخت کند. 3. چون بین شما و نسل حاضر از هر جهت فرق بسیار است و این مطالب که در محکمه گفتید به خوبی استنباط شد، بنابراین دایره سلامت اجازه نمی دهد که شما
با زنان عصر حاضر ازدواج کنید. چهارم، برای اینکه اقرار کردید که گوش مأمور دایره شناسایی را کشیده و به او اساءه ادب کرده اید، اداره تربیت عمومی مکلف است شما را تحت تربیت و تعلیم درآورده، قلب شما را به وسیله تبلیغات اخلاقی رؤوف و مهربان کند و همینطور اداره تنظیمات باید شما را مأنوس به اخلاق و ادب عمومی کرده و به تدریج قابل معاشرت کند و در هر هفته 3 روز باید خارج از موزه شما را با لباس معمول عمومی ملبس کرده و این شمشیر و خنجر و تیر و کمان و سپر را در موزه بگذارید و مخصوصا در قسمت نظافت و تمیزی شما دقت کامل به عمل آورده و همین امروز ریش و سبیل‌های بلند شما را تراشیده به جایش پودر و عطر بزنید که باعث نفرت سایرین نشود. اگر آقای رستم مایل به اجرای این موارد نباشد، می تواند از جانکاس، کسی که مرتکب زنده کردن شده است، تقاضا کند که فوراً او را به عالم اموات برگرداند و جانکاس نیز ملزم به تقاضای رستم است.
بنده در برابر حکم قضات محترم تسلیم هستم.
آقای جانکاس، لازم است خدمت شما عرض کنم هیئتی که مسئولیت تجسس گنج‌های قارون که میلیاردها سرمایه خودشان را مصرف پیدا کردن گنج‌های قارون کرده اند و تا به حال نتوانستند به مقصود خود نائل شوند، می‌خواهند متوسل به ماشین احیای اموات شما شده و خواهش شده تا به وسیله این ماشین قارون معروف را زنده کنید تا بین ما قراردادی برای آن گنج‌ها امضا شود. آیا شما موافق انجام این کار هستید؟ اگر موافقید اعلام کنید تا آن هیئت تجسس به اینجا بیاید.
چون این اقدام فواید بسیاری برای دولت مطبوع ما دارد، بدون اینکه به منافعی چشم داشته باشم قبول میکنم.
متشکرم جانکاس معلم. آن هیئت در اتاق من هستند. قارون را حاضر کنید.
ماشین را راه بیاندازید و پرده سفید را آماده کنید. قارون حاضر است جناب مدعی العموم.
به دنیای ما در قرن 22 خوش آمدی آقای قارون، صاحب گنج‌های بی‌پایان.
اینجا کجاست؟ شما از من چه می‌خواهید؟
بنده رئیس تنظیمات این شهر هستم. قبل از هر چیز لازم است بدانید همه مردم شهر و عالم ناظر حضور شما و گفتگوی ما هستند. ما از شما تقاضا داریم جای گنج های خود را به ما نشان بدهی تا صرف امور مملکت شود.
شما ابلهید، ابله. اما باشد، قبول میکنم، ولی دو شرط دارد. شرط اول این که دست از خدا پرستی بردارید و مرا بپرستید و دوم، چقدر به من میدهید که جای گنج های خودم را به شما نشان بدهم؟
قارون را به جایی که آمده برگردانید. به قدر کفایت نوع بشر از محصولات ماشین شما استفاده کرد.
تمام کنید آقای جانکاس، مردمان هر قرنی برای همان قرن خلق شدند و اگر این قاعده مراعات نشود زندگانی آنها تلخ می شود. این زندگانی مصنوعی و دور از حقیقت ارزانی خودتان باد. مرا هم به همان جایی که از آن آمدم برگردانید.
این کار را انجام دهید جانکاس معلم. رستم و قارون را به جهان خودشان برگردانید.
اطاعت میکنم. ماشین را راه بیاندازید.